ما خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدین به صبحانه با خبر. امروز پنج شنبه پنجم شهریور 1394 برابر با 27 اوت 2015 میلادی. بازم ماییم و شما و یه میز صبحانه با کلی خبرهای تازه از دنیای سیاست و اقتصاد و ادبیات و موسیقی گرفته تا ورزش. مثل هر روز برای صبح شما یه برنامه 60 دقیقه‌ای داریم با گزارش ها و گفتگوهایی که توی همین چند ساعت گذشته براتون ضبط و تهیه کردیم. شمایی که از رادیو صدای ما رو میشنوین، اگه بخواین میتونین تصویر برنامه ما رو هم ببینین به صورت همزمان از کانال رادیو فردا روی ماهواره هاتبرد و همینطور تلویزیون فارسی صدای آمریکا. من رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم بچهای اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم میکنم. مراد ویسی تهیه کننده، امیر هم در بخش فنی. با خبرها آغاز میکنیم. حسن جعفری اینجاست و از آخرین خبرها در ایران و دنیا برای ما میگه.
با سلام و احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید دشمنی آمریکا و اسرائیل با ایران کم نشده است. آیت الله خامنه ای که روز گذشته در دیدار با حسن روحانی و اعضای کابینه او سخن میگفت افسود
هیچ کم نشده از اول تا حالا، هر کدام به یک دلیل. البته رژیم صهیونیستی به یک دلیل با ما دشمنی داره، آمریکایی ها به یک دلیل دیگری است، منتها همون اندازه اونها هم با ما بدن، اونها هم با ما دشمنن از اول انقلاب.
رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرد مقام های دولتی باید مواضع انقلابی را بدون خجالت بیان کنند. آیت الله خامنه ای در این دیدار همچنین پایان دادن به مذاکرات هسته ای را یکی از کارهای بسیار مهم خواند. طرف های درگیر در خشونت های شرق اوکراین اعلام کردند از چند روز دیگر و با آغاز سال تحصیلی آتشبس را اجرا می کنند و به طور جدی به موارد نقض آتشبس در این منطقه خاتمه خواهند داد. مارتین سایدیک نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا روز گذشته پس از نشست سه جانبه در مینسک گفت دولت اوکراین و جدایی طلبان پذیرفتند که با رعایت کامل آتشبس و اجرای مفاد راستی آزمایی آن راه را برای مصالحه نهایی در این منطقه هموار کنند. رهبر جدایی طلبان شرق اوکراین نیز اعلام کرده که با اجرای جدی آتش بس از اول سپتامبر موافقت کرده است. خشونت‌ها در شرق اوکراین تا کنون نزدیک به 6500 کشته بر جای گذاشته است. اما خبری از یمن، شماری از نیروهای زمینی عربستان سعودی روز گذشته با ورود به خاک یمن در مناطقی از استان سعده در شمال یمن مستقر شدند. احمد الاسیری سخنگوی ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان اعلام کرد که این عملیات تهاجمی در پاسخ به حملات حوثی‌ها به خاک عربستان و ممانعت از اقدامات بعدی آنها صورت گرفته است. همزمان گزارش‌هایی نیز از ادامه حملات هوایی عربستان به نقاطی از یمن منتشر شده است. خبری از ایران، مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران خواستار دسترسی کنسولی به ایرانیان زندانی در آمریکا شد. خانم افخم روز گذشته گفت که اتهام 19 تن از ایرانیانی که در آمریکا در بازداشت هستند موارد مرتبط با نقض تحریم ها بوده و به گفته او برخی از این افراد به رغم سپری شدن دوره محکومیتشان همچنان از آزادی کامل برخوردار نشدند. از سوی دیگر حسن قشقاوی معاون کنسولی و پارلمانی وزیر خارجه ایران گفته است که بجز 19 ایرانی که به اتهام نقض تحریم ها در آمریکا زندانی اند، 60 ایرانی دیگر نیز با جرم های دیگر در زندان های آمریکا به سر میبرند. تیراندازی در ایالت ویرجینیا آمریکا هنگام مصاحبه زنده تلویزیونی به کشته شدن دو خبرنگار یک شبکه محلی انجامید و در پیان پلیس اعلام کرد که فرد مظنون به تیراندازی نیز خودکشی کرده است. به گفته پلیس آمریکا فرد مظنون به قتل هنگام فرار به خود شلیک کرد و ساعتی بعد در بیمارستان جان سپرد. این فرد که بنابر گزارش‌ها کارمند سابق همون شبکه تلویزیونی بود، روز گذشته با تیراندازی به سوی آدم وارد و الیسون پارکر خبرنگار و تاثیربردار این شبکه آنها را کشت. فرد مصاحبه شونده نیز به شدت زخمی شده است و هنوز گزارشی از انگیزه فرد مهاجم منتشر نشده است. در ادامه عملیات گارد ساحلی ایتالیا برای نجات پناهجویان قایق سوار در دریای مدیترانه، روز گذشته در انبار یک کشتی حامل پناهجویان حدود 50 جسد پیدا شد. سخنگوی گارد ساحلی ایتالیا گفت که این کشتی در سواحل لیبی متوقف شده و هنوز مشخص نیست که این افراد چگونه جان خود را از دست دادند. به گفته سخنگوی گارد ساحلی ایتالیا، عملیات روز گذشته دهمین عملیات نجات در سواحل لیبی بود و از قایق مذکور 430 نفر دیگر زنده نجات داده شدند. بنابر آمار سازمان ملل، در سال جاری تا کنون بیش از 2000 پناهجو هنگام تلاش برای عبور از دریا برای ورود به خاک اروپا جان خود را از دست دادند. رضا؟
ممنونم. حسن جعفری بود که حدود 25 دقیقه دیگه باز هم با خلاصه آخرین خبرها برمیگرده. و اما در ادامه صبحانه با خبر امروز، کارزار موافقان و مخالفان توافق هسته‌ای ایران و غرب برای اثر گذاشتن بر تصمیم کنگره آمریکا در مورد رد یا تایید این توافق. نگاهی به سیاست تازه ترکیه در قبال سوریه و گروه موسوم به خلافت اسلامی. سخنگوی دولت حسن روحانی میگوید سال آینده نرخ رشد اقتصادی به 5% میرسد. نگاهی به تأثیر این نرخ رشد بر بازار کار ایران. از قدردانی آیت الله خامنه ای از دولت حسن روحانی بابت کاهش تورم و مذاکرات هسته‌ای تا زلزله فیروزکوه و خبرهای دیگر در نگاهی به روزنامه امروز. تیم نفت تهران در مسابقات فوتبال باشگاه‌های آسیا مغلوب الاهلی امارات شد. دو رمان تازه منتشر شده رو معرفی می‌کنیم. از تازه‌های موسیقی ایرانی می‌شنویم. پیام‌های تلفنی شما هم بخش جدا نشدنی این برنامه است. پیامک‌های شما هم همینطور. اگه بخواید می‌تونیم به این دو شماره به ما پیامک بزنیم. 2048 799 800 و 806. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. حدود 20 روز دیگر از مهلت کنگره آمریکا برای اعلام نظر درباره تایید یا رد توافق جامع هسته‌ای بین ایران و گروه 5 علاوه 1 باقی مانده است. از زمانی که این بررسی آغاز شده و به ویژه در یک یا دو هفته اخیر، موج فعالیت ها برای جلب نظر موافقان و مخالفان هم شدت گرفته است. از تهران تا واشنگتن گروهی میگویند این یک توافق خوب است و گروه دیگر آن را به ضرر خود و کشورشان میدانند. هانا کاویانی گزارش میدهد.
آغاز هر روز در فضای اینترنت و شبکه‌های مجازی مساویس با مواجه شدن با موجی تازه از فعالیت‌های موافقان و مخالفان توافق جامع که در اینترنت منعکس می‌شود. برخی‌ها به نامه و مقاله ختم شده، گروهی نیز با عکس و ویدیو همراه شدند و برخی نیز تجمعاتی را در خیابان‌ها تشکیل دادند. در تازه‌ترین حرکت موافقان ایرانی توافق جامع، صفحه‌ای بر روی وبسایت یوتیوب ایجاد شده و هر روز چندین ویدیو به آن اضافه می‌شود. ویدیوهایی که از طیف‌های مختلف ایرانیان داخل و خارج از کشور همراهی خود با توافق جامع را اعلام می‌کنند. بیشتر آنها فعالان مدنی، پیشتر احکام زندان داشتند و یا در زمینه دفاع از حقوق بشر فعالند. برخی از مردم آمریکا و برخی دیگر از نمایندگان کنگره آمریکا می‌خواهند که با این توافق همراه شوند.
سلام. من ضیا نبوی هستم. زندانی سیاسی ایرانی.
سلام. من پروین فهیمی، مادر سهراب عرابی، یکی از جانباختگان جنبش سبز مردم.
من امادالدین باقی، فعال مدنی، محقق و نویسنده در زمینه حقوق بشر، جامعه شناسی و دین هستم.
من رضا کیانیان هستم، بازیگر سینما و تئاتر.
My name is Hamid Dabashi. I'm a professor of Iranian studies and comparative literature.
من شیرین عبادی هستم، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003.
My name is Emad Bahawar. I'm a pro-democracy political activist.
نسرین ستوده، به عنوان شهروند ایرانی از توافق هسته‌ای استقبال می کنم.
از جمله کسانی که در ویدیوی خود نمایندگان کنگره آمریکا را خطاب قرار داده، جعفر پناهی فیلمساز ایرانی است که از فیلمسازی به صورت رسمی و خروج از کشور منع شده است.
جنگ و تحریم بحران ایجاد میکنه و بحران یعنی مرگ دموکراسی، مرگ صلح، مرگ حقوق بشر و مسائل مدنی.
اگرچه این چنین تحرکاتی برای حمایت از توافق جامع شکل گرفته، اما همچنان برخی نیز با آن مخالفت می‌کنند. از آن جمله ده‌ها تن از کسانی که حال در ایران با عنوان دلواپسان خوانده می‌شوند، روز شنبه در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده بودند. این گروه از معترضان توافق جامع را راه نفوذ آمریکا به داخل ایران دانست و از جمله پلاکارد‌های درست کرده بودند، همانند پوستر فیلم هیس دخترها فریاد نمی‌زنند که درباره تجاوز بود. و این بار با عکس‌های حسن روحانی، محمد جواد ظریف و علی لاریجانی نوشته بودند هیس نمایندگان فریاد نمی‌زنند. البته مخالفت‌ها با توافق جامع در آمریکا هم ادامه دارد. در تازه‌ترین حرکت بیش از 800 خاخام یهودی در نامه‌ای سرگشاده به نمایندگان کنگره خواستار مخالفت آنها با توافق جامع شدند. رهبران یهودی که نظری برخلاف 340 خاخامی مطرح می‌کنند که پیشتر از توافق جامع حمایت کرده بودند. این تحرکات موافقان و مخالفان چه خواستگاه اجتماعی و مدنی داشته باشد و چه ده‌ها یا صدها هزار دلار هزینه در بر داشته باشد، فرصت چندانی برایش باقی نمانده است. 26 شهریور مهلت نمایندگان کنگره برای بررسی به پایان می‌رسد و اگر آنها این توافق را رد کنند، باراک اوباما این نظر را وتو خواهد کرد و پیش بینی می‌شود با توجه به اینکه هر روز یک یا دو قانونگذار دموکرات دیگر از توافق حمایت می‌کنند، وتوی رئیس جمهوری آمریکا پا بر جا باقی می‌ماند. در ایران هم هنوز به طور قطع معلوم نیست که نظر نهایی را مجلس شورای اسلامی باید بدهد یا شورای عالی امنیت ملی. اما کمیسیون بررسی برجام در مجلس روز چهارشنبه برای سومین بار تشکیل جلسه داده، چگونگی ارائه گزارش به مسئولان و نمایندگان را به تصویب رسانده و بر ضرورت بازدیدهای میدانی از اماکن هسته‌ای تاکید کرده است.
حالا کاویانی گزارش می‌داد، اما در مورد اظهارات دیروز آیت الله خامنه‌ای در دیدار با اعضای دولت حسن روحانی و تاکید او بر دشمنی با آمریکا، هم پیامک‌هایی دریافت کردیم و هم پیام دیدگاهی در فیسبوک رادیو فرد. دوستی به نام یوسف آریافر پیامکی فرستاده و نوشته با این سوالات جاسوسی مهدی رفسنجانی حتمی است، کجا رفت؟ ببخشید، البته این موضوع دیگری رو این دوستمون پیامک فرستادم و در مورد حکم مهدی رفسنجانی اشاره کردن که ایشون چرا رفت، کجا رفت و چطور چه کار کرد در انگلیس و مجازات چندین جرم او از 25 سال به 10 سال تقلیل یافت، در حالی که مجازات خانم بهاره رهنما برای اذیت او با اشد مجازات به 7 سال و نیم رسیده که میتواند نشانه به گفته این شنونده نادانی قانونگذار باشه که با تبصره تکلیف رو مشخص نکردن. اما در صفحه فیسبوک رادیو فردا پیمان نوشته اگر از این به بعد مرگ بر آمریکا نگویند وزیر شعار بیکار خواهد شد، خدایا این شادی را از ما نگیر. یعقوب نوشته دشمن دشمن چیزیه که واقعا لازمه و همیشه و هر زمان باید باشه. و آوا آریافر نوشته اگه دشمنی با آمریکا در کار نباشه چجوری نظام رو اداره کنند. دیدگاه های شما بود در صفحه فیسبوک رادیو فردا، اما از پیام های تلفنی شما بشنویم.
آقای خامنه ای، تنها چیزی که براتون مونده همین دشمنی با آمریکاست.
آقا یعنی اینقدر اتم نکنین. کدام اتم از آخوند بالاتره؟ کدام اتم اندازه آخونده از ایران آدم کشتن مثل خلخالی سرزرتا کشته؟ کدام اتم اندازه بشار اسد برادر اینها از مردم خودش کشته؟
فقط مداحان میتوانند رأی بدهند و نظر بدهند. دیگر ملت ایران چیزی به نام انتخابات معنا اصلا و ابدا ندارد. بهوش.
بیت الله عباسپور درگذشت در سن 37 سالگی، قهرمان پرورش اندام جهان. کار به جایی رسید که در خارج برای این قهرمان پول جمع کردند. در کشوری که میلیاردها میلیارد سرقت و دزدی و غارت اموال مردم صورت میگیره، باید در خارج از کشور پول جمع کنن برای معالجه این. ننگ از این بالاتر واقعا. چرا باید اینجوری باشه؟ آیا این فرد اگر یک شغل دیگری داشت، وابسته به جای دیگری بود، در انگلیس معالجه نمیشد حتی برای چشمش؟ چرا ما باید اینجوری رفتار کنیم؟ آخه این چه وطن پرستی هست اگر هست؟ واقعا جای تأسفه. نه من، هزاران نفر ایرانی از این رفتارها دلشکستن و یه روزی این حکومت خواهد فهمید که این اعمال درست نیست و دیر شده.
همچنان پس از 37 سال ظلم و ستم و سرکوب و اعدام و فقر و هلاکت و بیکاری اعلام میکنیم به یک رفراندوم آزاد، انتخابات آزاد احتیاج داریم و دیگر این حکومت استبدادی ولایت فقیه را که دشمن ایران و ایرانیان است نمیخواهیم.
شیخ حسن روحانی هنوز الفبای مجری بودن و الفبای تشخیص صلاحیت را نمیداند، چون بعد از تعیید صلاحیت ابلاغ شورای نگهبان دولت مجری اجرای آن است. با توجه به اینکه 30 سال در انتخابات همین طور بوده است. مراقبا ترامی از شیراز.
میخوام تشکر داشته باشم از آقای اوباما، از آقای حسن روحانی که از یک جنگ عالم سوز جلوگیری کردن. معلوم نبود انتهاش به کجا بینجامه. ما ملت ایران از آقای حسن روحانی و از آقای اوباما متشکریم.
میخواستم اینجا از نمایندگان محترم مجلس که قانون تصویب کردن که بازنشسته ها استخدام نشن و این جوانهای بیکار برن سر کار تشکر کنم. خیلی ممنون.
دردمون میگیم به رادیو فردا، ولی درمونش خودمون نمیتونیم پیدا بکنیم. هممون درد داریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تازه ترین ارزیابی ها درباره بازار کار ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی با خبرگزاری بلومبرگ گفتگویی داشته و در این گفتگو نرخ رشد اقتصادی ایران رو در سال آینده 5% ارزیابی کرده. فریدون خاوند استاد اقتصاد در دانشگاه رن دکارت پاریس با ماست. آقای خاوند، این نرخ رشد چه پیامدهایی برای بازار کار ایران میتونه داشته باشه؟
نرخ رشد کنونی ایران بر پایه آمار رسمی 3% و آقای نوبخت در گفتگوش با بلومبرگ امیدوار سال آینده با توجه به پایان تحریم‌ها تولید ناخالص داخلی ایران رشد 5% رو تجربه بکنه. همزمان همین دیروز شماری از رسانه‌های منتقد دولت بر آقای نوبخت خورده گرفتند که ادعا کرده اقتصاد ایران در 3 ماه اول سال 700,000 شغل به وجود آورده. اگر آقای نوبخت چنین رقمی رو ارائه داده باشه طبعا نادرسته، چون که رکود شدید در کشور همچنان ادامه داره، همراه با واحدهای تولیدی که یا فعالیتشون رو متوقف میکنند یا در سطحی خیلی پایینتر از ظرفیتشون فعالیت میکنند. آیا سال آینده اگر پیشبینی آقای نوبخت در مورد نرخ رشد 5% به تحقق بپیونده گشایشی در بازار کار ایران به وجود میاد؟ تردیدی نیست که با نرخ 5% گامی به جلو برمیداره اقتصاد ایران، ولی نه آنچنان که گشایش محسوسی در وضعیت بیکاران کشور به وجود بیاد. مراکز کارشناسی جمهوری اسلامی هم همینو میگن.
پس به نظرتون بازار کار ایران برای خارج شدن از وضعیت فعلی به چه نرخ رشدی احتیاج داره؟
در این زمینه گزارش جالبی منتشر شده از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در همین شهریور ماه زیر عنوان عرضه و تقاضای نیروی کار در ایران، وضعیت موجود و چشم‌انداز آتی. کارشناسان این مرکز برای 6 سال آینده از 1394 تا 1400 5 سناریو رو پیش بینی کردند. در بهترین سناریو که نرخ رشد معادل 5% باشه، شمار بیکاران ایران در سال 1400 میرسه به بالای 4 میلیون نفر و نرخ بیکاری هم افزایش پیدا میکنه به حدود 16%، 5 واحد بالاتر از امروز. و در بدترین سناریو با نرخ رشد 1%، درصد بیکاران کشور بالای 18% خواهد بود بر اساس ارزیابی همین مرکز. این به اون معناست که ایران اگر بخواد از گرداب بیکاری بیرون بیاد، باید به نرخ رشدهای 8-10% فکر بکنه.
8-10% نرخ رشد به نظرتون چنین نرخ رشدهایی در این سطح خیال پردازانه نیست؟
ایران در 10 ساله 1342 تا 1152 همچین نرخ رشدهایی رو تجربه کرد. کشورهای دیگری مثل چین در 30 سال گذشته و یا امروز ویتنام و اتیوپی نرخ رشدهای بالایی دارند. البته در شرایط فعلی ایران نرخ رشد 8-10% خیال پردازانه است، مگر آنکه خیلی چیزها عوض بشه، هم در وضعیت اقتصادی داخلی کشور و هم در روابطش با دنیا.
فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس، ازتون سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره هاتبرد.
آیت الله خامنه ای به خاطر کاهش تورم و همچنین به سرانجام رساندن مذاکرات هسته ای از حسن روحانی و دولتش تشکر کرد، اگرچه همزمان با این قدردانی برخی از نمایندگان مجلس از عدم کفایت سیاسی حسن روحانی حرف زدند. این اصلی ترین خبر صفحه اول روزنامه امروز تهرانه. خبرهای دیگه ای هم هست که همکارم شهرام رفیع‌زاده از کانادا بهمون میگه. شهرام، از صفحه 1 روزنامه‌های ایران، جوان، آفتاب، یزد، آرمان و ابتکار شروع کنیم.
روزنامه ایران امروز در تیتر و عکسی که خودش گزارشی درباره دیدار اعضای هیئت دولت با آقای حسن روحانی با رهبر جمهوری اسلامی منتشر کرده، تاکید کرده بر قدردانی آقای خامنه‌ای از ثبات اقتصادی و پایان دادن به مذاکرات هسته‌ای. البته این روزنامه گزارش دیگر هم داره درباره احتمال سفر رئیس جمهوری اتریش با هیئتی 200 نفره به تهران. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران، برخلاف روزنامه ایران از تیتر متفاوتی برای اظهارات رهبر جمهوری اسلامی استفاده کرده و از قول آقای خامنه‌ای نوشته که مسئولان مطلقاً در نقشه دشمن قرار نگیرند. یک گزارش همین روزنامه داره درباره حضور و دیدار برخی از مقام‌های کشورهای عربی در روسیه و دیدار با رئیس جمهوری روسیه. روزنامه آفتابی از در تیتر یکی خودش خبر داده که آقای حمید رسایی از نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری گفته که قرار در تلاش هستند این افراد در مجلس شورای اسلامی که طرح عدم کفایت آقای حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری رو در مجلس ارائه کنند، که روزنامه آفتابگرد از اون به عنوان سیم آخر مخالفان دولت روحانی یاد کرده. و روزنامه آرمان در تیتر یکی خودش گزارشی داده درباره رجعت دوباره پایداری ها به احمدی نژاد. عکس یکی این روزنامه آقای اکبر هاشمی رفسنجانی هست که گفته مردم دیگر فریب ظاهرسازی را نمی‌خورن. البته روزنامه آرمان گزارش داده که آقای اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده سابق نیروی انتظامی، بعد از مصاحبه جنجالی اخیر خودش گفته بگذارید گرد و خاک‌ها بخوابد، بعداً سخن خواهم گفت. و روزنامه ابتکار در تیتر یک گزارشی داره درباره بررسی برجام در خلوتی مجلس و خبری درباره درگذشت بیت‌الله عباس‌پور، قهرمان پرورش اندام ایران.
روزنامه های آفتاب یزد و اعتماد از تلاش برخی از نمایندگان جبهه پایداری برای ارائه طرح عدم کفایت رئیس جمهوری به مجلس خبر دادن که بهش اشاره کردی. جزئیات بیشتر اما چیه در این باره؟
بله، ماجرای اظهارات آقای حمید رسایی درباره طرح عدم کفایت آقای روحانی در مجلس و مطرح کردن چون این سخنانی برمیگرده به نوشته روزنامه آفتابی از به گفتگویی که این روزنامه داشته با آقای مجید انصاری معاون پارلمانی آقای حسن روحانی. آقای انصاری در اون گفتگو که چند روز پیش در روزنامه آفتابی از منتشر شده بود گفته بود که نمایندگان مجلس به جای اینکه به دولت فشار وارد کنند و وزرا رو به طور مرتب احضار کنند یا طرحهای استیضاح وزرا رو تدوین کنند، بهتره که به لوایح و طرحهای عقب مانده برسند که به مشکلات مردم مربوط هست. اما آقای حمید رسایی به نوشته روزنامه آفتابی گفته لایحه برجام و رسیدگی به طرح عدم کفایت سیاسی آقای حسن روحانی تنها کارهای عقب مانده نمایندگان مجلس نهم هست. روزنامه اعتماد هم ضمن انتشار گزارش مفصلی در این زمینه اظهارات برخی از نمایندگان از طیف‌های مختلف مجلس رو منتشر کرده. آقای عابد فتاحی اصلاح طلب گفته که این اظهارات به خاطر اینه که این نیروهای تندرو یا نمایندگان تندرو نگران اینن که مردم در انتخابات خودشون رو بهشون رأی عدم کفایت بدن. برخی از نمایندگان اصولگرایان نزدیک به اصولگرایان سنتی هم گفتن که چیزی درباره طرح عدم کفایت رئیس جمهور نشنیدن.
روزنامه قانون از افشای یک پرونده فساد مالی دیگه در دولت محمود احمدی نژاد خبر داده. ماجرای این پرونده چیه؟
بله، این پرونده رو به نوشته روزنامه قانون آقای محمد علی مددی که یکی از نمایندگان مجلس هست درباره اون جزئیاتی رو بیان کرده. ایشون گفته که در طرح راهن اتکک به برکت که در دولت گذشته آغاز شده بود یک طرح 700 میلیون دلاری به کسی واگذار شده بود که این شخص پیشتر در اوایل دهه 70 محاکمه شده بود به دلیل فساد مالی و مدت‌ها هم در زندان بوده. ایشون در این حال گفته که کسی که این پروژه رو از دولت آقای احمدی نژاد گرفته بود هیچ امکاناتی برای اجرای این پروژه نداشته و با استفاده از برخی از پیمانکاران داخلی یا پیمانکاران خارجی سعی کرده که بخشهایی از این پروژه رو به انجام برسونه و البته در حال حاضر هم از کشور خارج شده و به گفته ایشون این شخص در اتریش زندگی میکنه.
سپاسگزارم از تو شهرام رفیع‌زاده از کانادا.
متشکرم.
یک خانه یک زمین
زاینده بود که خب خشک دیگه بهش میگن اتوبان زاینده.
شاید مگه یوز پرنکا در این منطقه
زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
نوبت خبرهای ورزشی با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. از دور رفت مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان آسیا، نفت تهران در ورزشگاه آزادی و با حضور 15,000 تماشاگر مغلوب مهمان خودش شد. جدال نفت با الاهلی امارات 1-0 به سود شاگردان کاسمین اولاریو سرمربی رومانیایی الاهلی به پایان رسید با گلی که رودریگو لیما مهاجم برزیلی تیم اماراتی وارد دروازه بیرانوند کرد. تا کار شاگردان منصوریان در بازی برگشت فوق‌العاده سخت بشه، اونا باید در امارات از صد میزبان خودشون بگذرن تا بتونند راهی دور بعد بشن. به هر حال این نتیجه در کنار بازی‌های کمگل رقابت‌های لیگ برتر که دیروز از 4 بازی فقط 2 گل به ثمر رسید که از این 2 گل هم یکیش از روی نقطه پنالتی بود، بیانگر وضعیت کلی باشگاه‌ها هست در فوتبال ایران. اونچه که بیژن ذوالفقار نصف هم در مصاحبه خبرگزاری فارس غیر استاندارد بودن فوتبال باشگاهی در ایران و فاصله زیاد با سطوح بین‌المللی عنوان کرده. نکته جالب دیگه‌ای که در خصوص حضور تیم الاهلی در تهران میشه بهش اشاره کرد، تجلیل مسئولین این باشگاه در تهران از ستاره‌های سابق ایرانی خودشون بود، از علی کریمی به عنوان بازیکن بسیار موفق در الاهلی، همچنین حسن روشن اولین لژیونر ایرانی در باشگاه الاهلی اونا تجلیل کردند، یادبودی رو به کریمی اهدا کردند که اگر مقایسه کنیم با پرونده های گسترده ای که شکایت بازیکنان خارجی شاغل در ایران هست که به فیفا شکایت میکنن و تقریبا میشه گفت همه اونا هم تو شکایت های خودشون پیروز میشن و باشگاه ایرانی رو محکوم میکنن، تفاوت دو نوع نگرش هست به بازیکن خارجی و رفتار حرفه ای. در رقابت های زیر 23 سال والیبال قهرمانی جهان تیم ایران مقابل کوبا شکست خود بعد از دو پیروزی که دست آورده بود، شاگردان پیمان اکبری این بار مغلوب تیم کوبا شدند. و مبحث آخر هم درباره باز هم مشکلات مالی که این روزها رخنه کرده به فوتبال ایران و خبرهای عجیبی منتشر میشه که کمتر سابقه داشته. ریوالدو بازیکن برزیلی باشگاه استقلال گفته که من حتی پول ندارم که هزینه شیر خشک فرزندم رو تامین کنم، وضعیت جام نامشخصه و اگر اوضاع به این شکل باشه من از ایران خواهم رفت. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
هفت و سی دقیقه بامداد در ایران رو پشت سر گذاشتیم. بخش دوم صبحانه با خبر رو کلید میزنیم. اگه شما تازه با ما همراه شدیم بهتون خوش آمد میگم، صبحتون بخیر. هنوز 30 دقیقه از این برنامه باقی مونده و اگه با ما بمونین همین الان ظرف 2 دقیقه خلاصه آخرین خبرهای ایران و جهان رو میتونیم از حسن جعفری بشنویم.
با سلام دوباره به همراهان عزیز رادیو فردا. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید دشمنی آمریکا و اسرائیل با ایران کم نشده است. آقای خامنه ای این اظهارات را روز گذشته در دیدار با حسن روحانی و اعضای کابینه او ایراد داشت. طرف های درگیر در خشونت های شرق اوکراین اعلام کردند از 4 روز دیگر و با آغاز سال تحصیلی آتش بس را در این منطقه اجرا می کنند و به طور جدی به موارد نقض آتش بس در این منطقه خاتمه خواهند داد. شماری از نیروهای زمینی عربستان سعودی روز گذشته با ورود به خاک یمن در مناطقی از استان سعده در شمال یمن و هم مرز با دو کشور مستقر شدند. مرزیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران خواستار دسترسی کنسولی به ایرانیان زندانی در آمریکا شد. خانم افخم گفت که اتهام 19 تن از ایرانیانی که در آمریکا بازداشت شدند موارد مرتبط با نقض تحریم ها بوده است. تیراندازی در ایالت ویرجینیای آمریکا هنگام مصاحبه زنده تلویزیونی به کشته شدن 2 خبرنگار یک شبکه محلی انجامید و در پیان پلیس اعلام کرد که فرد مظنون به تیراندازی نیز خودکشی کرده است. در ادامه عملیات گارد ساحلی ایتالیا برای نجات پناهجویان قایق سوار در دریای مدیترانه روز گذشته در انبار یک کشتی حامل پناهجویان حدود 50 جسد پیدا شد. هاینز فیشر رئیس جمهوری اتریش قرار است به زودی در رأس هیئتی 200 نفره رهسپار تهران شود. این خبر را حسن تاجیک سفیر ایران در وین اعلام کرده است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز گذشته در بیمارستان قلب تهران بستری شد و تحت عمل آنژیوگرافی قرار گرفت. حکم اعدام 6 زندانی صبح دیروز در زندان ارومیه به اجرا گذاشته شد. آنگونه که خانواده بهروز آلخانی به کانون مدافعان حقوق بشر کردستان گفتند، وی نیز در زمره اعدام شدگان قرار داشت. رضا،
خلاصه آخرین خبرها بود از حسن جعفری. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما هم میتونید دنبال کنید. اما در بخش دوم صبحانه با خبر درباره سیاست جدید ترکیه در قبال سوریه و گروه موسوم به خلافت اسلامی گفتگوی ضبط شده داریم با محسن میلانی، تحلیلگر روابط بین الملل. 2 رمان تازه منتشر شده رو معرفی میکنیم. از 4 گوشه ایران خبر میگیریم با ورق زدن روزنامه‌های استانی و از تازه های موسیقی ایرانی میشنویم. پل های ارتباطی ما با خودتون رو هم فراموش نکنید و راه هایی که میتونید از طریق اون خبرها رو در رادیو فردا دنبال کنید، از طریق رادیو فردا فیسبوک ما و همینطور وبسایت ما. به فیسبوک ما سر بزنید.
اینجا همه همو میبینن،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
سیاست‌های اخیر ترکیه در قبال سوریه، نیروهای موسوم به خلافت اسلامی و همینطور حزب کارگران کردستان ترکیه پکاکا چشمانداز تازه‌ای رو در تحولات منطقه رقم زده، چشماندازی که اون رو مطرح می‌کنیم و به پرسش می‌گذاریم با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل از آمریکا. آقای میلانی، به طور کلی سیاست ترکیه در رابطه با سوریه و گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش چی هست؟
با عرض سلام خدمت شنوندگان شما، حکومت دولت ترکیه قبلا یکی از طرفدارهای پاپرقرص آقای اسد بود، ولی با آغاز بهار عربی اردوغان مخالفت‌های جدی خودش علیه حکومت اسد اعلام کرد و بعد هم زمانی که جنبش اول ضد اسد که یه جنبش دموکراتیک بود تبدیل شد به یه جنبشی که در اون سازمان‌های تروریستی و سازمان‌های اسلامگرا رول مهمی رو داشتن، یه تغییر سیاست توی ترکیه به وجود اومد و این بود که ترکیه اعتقاد داره که دشمن اصلی در منطقه امروز حکومت اسد و سازمان داعش. درسته که یک سازمان خطرناکیه، ولی خطر عمده برای دولت ترکیه نیست و برای خاطر همین هم ترکیه مخالفت‌های خودش علیه حکومت اسد ادامه داده. ولی در رابطه با اینکه آیا همونقدر که با حکومت اسد مخالفت میکنه با سازمان داعش هم مخالفت میکنه روشن نیست و به نظر من آقای اردوغان چندان زیاد علاقه‌ای برای از بین بردن سازمان داعش در زمان فعلی نیست، مگر اینکه بتونه اسد رو هم از بین ببره. یعنی در حقیقت میشه گفتش که اولین خواست حکومت ترکیه از بین بردن حکومت اسد و بعد مبارزه با سازمان تروریستی داعش.
طبق تفاهمی که مدتی بین آمریکا و ترکیه صورت گرفته، ترکیه برخی از پایگاه‌های نظامی، پایگاه‌های هواییش رو در اختیار نیروهای آمریکایی قرار داده تا از طریق اونها بتونن از طریق این پایگاه‌ها به مواضع گروه خلافت اسلامی یا همون داعش حمله کنن. به نظرتون ترکیه با این ایجاد این رابطه و گذاشتن این امکان در اختیار آمریکا به دنبال چی هست؟
زمانی که این تفاهم اعلام شد خیلی ها فکر کردن که سیاست کلی آقای اردوغان در رابطه با داعش عوض شده و سیاستش هم در رابطه با جنگ داخلی سوریه عوض شده، ولی اگر شما به دقت نگاه بکنید به اتفاقاتی که در این چند ماه اخیر افتاده، میبینید که واقعا سیاست ترکیه در رابطه با اسد و یا در رابطه با داعش عوض نشده. این تفاهمی که بین آمریکا و روسیه و ترکیه به وجود آمد، درسته که اجازه میده به آمریکا که حملات نظامی خودش رو علیه داعش تشدید بکنه، ولی تغییری در سیاست ترکیه به وجود نیاورده، به خاطر اینکه خواست اصلی ترکیه الان اول از همه از بین بردن حکومت اسد و دوم نگرانی هایی که آقای اردوغان از کردهای سوریه داره. و در حقیقت اگر دقت کرده باشید در این تفاهم دولت آمریکا و دولت ترکیه موافقت کردن که یه منطقه که بین دو تا قسمت مهم کردنشین سوریه هست و به عنوان منطقه‌ای که حمله نظامی کسی بهش نمیتونه بکنه به وجود بیارن، سیف زون به وجود بیارن. در حقیقت میشه گفتیش که ترس عمده اردوغان اینه که مبادا کردهای سوری بتونن به قدرت برسن و به خاطر همین اگر شما دقت کرده باشید حملات نظامی که ترکیه در این یک دو ماه اخیر کرده تقریبا بدون استثناء علیه مواضع کردها بوده و علیه سازمان داعش نبوده. بنابراین من فکر نمی کنم که این تفاهم در حقیقت در رابطه با مسئله داعش یا در رابطه با اسد باشه. شاید دلایل داخلی ترکیه خیلی مهمتر برای تغییر سیاست اسد باشه، آقای اردوغان باشه.
به هر حال حالا این امکان رو دولت آقای اردوغان در اختیار دولت آمریکا قرار داده، در اختیار نیروهای هوایی آمریکا. به نظرتون به هر حال این تصمیم چه عواقبی خواهد داشت، این تصمیم آقای اردوغان؟
من فکر می‌کنم یک تصمیم خیلی ریسکی بود که آقای اردوغان گرفت، به خاطر اینکه اول از همه درسته که خود ایشون حملات نظامی خودشو علیه داعش به جلو نبرده، ولی در هر صورت سازمان داعش یک سازمانیه که امکان داره فعالیت‌های خودشو به داخل ترکیه بکشونه. مسئله دوم این که به خاطر اینکه دولت اردوغان حمله های جدی علیه کردها کرده، امکان داره این صلحی که بین پیکک و دولت ترکیه در این دو سال و نیمه اخیر وجود داشته از بین بره و کردها در داخل ترکیه شروع کنن عملیات تروریستی انجام دادن. خواست آقای اردوغان به نظر من اینه که با مطرح کردن مسئله کردها، با مطرح کردن مسئله حمله به داعش، بتونه نتیجه انتخاباتی که در این چند ماه آینده است رو تغییر بده. در انتخاباتی که چند ماه قبل اتفاق افتاد، ایشون اکثریتی رو که در پارلمان داشت از دست داد و حالا با مطرح کردن خطر کردها دوباره، شاید ایشون داره سعی میکنه که احساسات ملیگرایی رو در ترکیه زیاد بکنه که بتونه در انتخابات آینده پیروز بشه، ولی امکان داره که در این انتخابات ایشون پیروز نشه و برای خاطر همین این ریسک خیلی بزرگی که ایشون گرفته.
بسیار سپاسگزارم از تو محسن میلانی، کارشناس و تحلیلگر روابط بین الملل از آمریکا.
خیلی متشکرم از شما.
امروز در بخش فرهنگ و هنر چند رمان داغ و تازه منتشر شده براتون انتخاب کردیم. اولیش رمان قرن روشنفکری اثر آلخو کارپانتیه، نویسنده برجسته کوبایی، و درباره این نویسنده و این رمان فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده از آلمان، به ما بیشتر میگه. آقای سرکوهی،
قرن روشنفکری با ترجمه سروش حبیبی منتشر شده و نشریه نیلوفر اون رو منتشر کرده. آلخو کارپانتیه در 1904 در هاوانا به دنیا آمد دیگه، و بعد در دوره که باتیستا حاکم بود، دیکتاتوری باتیستا بر کوبا حاکم بود، او به سردبیر یکی از بهترین نشریات کوبا شد، اما به دلیل اعتراضاتی که به حکومت دیکتاتوری داشت به زندان افتاد، بعد به پاریس رفت، و بعد زمانی که انقلاب کوبا پیروز شد به رهبری کاسترو، او برگشت در اونجا و کتاب‌های بسیاری نوشت، به ویژه در زمینه موسیقی تاریخ انقلاب کوبا رو نوشت و همچنین قطعاتی رو برای باله و اپرا تنظیم کرد که بسیار مشهور هستند، و رمان‌هایی نوشت که 4 تا از این رمان‌ها به اصطلاح جنبه جهانی پیدا کردن و به اغلب زبان‌ها ترجمه شدند. آلخو کارپانتیه در آن مجموعه جزایر آنتیل زندگی میکنه. این یعنی اینکه فرهنگ انگلو ساکسون رو، یعنی دو شاخه فرهنگ اروپایی رو با هم پیوند میده، بخش انگلو ساکسون رو و همچنین بخش جنوبی رو، یعنی بخش فرانسه اسپانیایی رو، و بعد این تلفیق رو با فرهنگ بومیان آمریکا و همچنین با فرهنگ سیاه‌پوستانی که به عنوان برده منتقل شدن به این منطقه تلفیق میده، و بعد با اون جنگ برسا طبیعت پر رمز و راز اون منطقه، و همه اینها یکی از زمینه‌های است که سبک رئالیسم جادویی رمان‌هاش رو می‌نویسه، به این سبک خلق کرده. در این رمان او فراز و نشیب‌های انقلاب رو نشون میده. شخصیت اصلی رمان یک بسلا دکاندار هستش و بعد به فرانسه میره، عاشق روبسپیر انقلابی مشهور فرانسه میشه و شیفته او میشه و بعد به انقلاب میپیونده و بعد دست میخواد که دستاوردهای انقلاب فرانسه در جزایر آنتیل پیاده بکنه، و به قول خود نویسنده با یک دستش الغای بردهداری و آزادی رو میاره و با دست دیگرش گیوتین رو، یعنی دو وجه انقلاب فرانسه رو به اون منطقه میاره. عنوان این توضیح هم بدم که عنوان اصلی این کتاب به اسپانیایی رو انفجار روشنایی ها باید ترجمه کرده، اما مترجم انگلیسی این کتاب رو با عنوان انفجار در کلیسای جامع ترجمه کرده. آقای سروش حبیبی بار اول این متن از انگلیسی ترجمه کرده با همین عنوان انگلیسی، اما این بار در پیش گفتار توضیح داده که این به اصطلاح امر جبران کرده و با انتخاب قرن روشنفکری نامی نزدیک به نام اصلی کتاب انتخاب کرده.
و اما رمان بعدی آقای سرکوهی، رمان ماه الماس نوشته ویلکی کالینز، نویسنده انگلیسی، رو نخستین رمان پلیسی مدرن جهان میدونن. ترجمه فارسی این رمان هم منتشر شده به تازگی.
بله، ویلکی کالینز در قرن 19 هم زندگی میکرد. منوچهر بدیعی این کتاب رو ترجمه کرده، نشریه نیلوفر منتشر کرده، و آقای بدیعی یک مقدمه بسیار خوبی هم بر کتاب نوشته. تی اس الیوت، شاعر بزرگ انگلیسی که برنده جایزه نوبل هم هست، یک بار در مقدمه‌ای که بر این کتاب نوشته و نوشته است که ماه الماس نخستین، بلندترین و بهترین رمان پلیسی مدرن انگلیسی است، و این البته از نظر همه منتقدان هم این داوری پذیرفته شده. نویسنده در این کتاب به خوبی نشون میده که اولا زوال اشرافیت زمین دیندار انگلیسی در اون دوران تصویر میکنه و در این حال نشون میده که بورژوازی نوخاسته انگلیسی نیست برای رسیدن به اهدافش از هیچ جنایتی روگردان نیست. ویلکی کالینز در 1824 به دنیا آمد و در 1889 در 65 سالگی درگذشت.
ممنونم از شما فرج سرکوهی از آلمان.
منم از شما متشکرم.
زلزله در فیروزکوه، افزایش قیمت برق در خوزستان، فرود اضطراری هواپیمای مسافربری در اصفهان، مشکل ترافیک در ایلام و خبرهای دیگه از روزنامه‌های شهرهای مختلف ایران داریم که همین الان با شهرام رفیع‌زاده خیلی سریع این روزنامه‌ها و خبرها رو مرور می‌کنیم. شهرام، از زلزله فیروزکوه شروع کنیم که روزنامه شهروند در موردش نوشته و در مورد واکنش‌ها به این اتفاق.
بله، روزنامه شهروند در این گزارش اشاره کرده که تهران یک روز بعد از زلزله سه‌شنبه شب فیروزکوه که با قدرت 4.6 در مقیاس درجه ریشتر رخ داده بود، روز آرامی رو روز گذشته سپری کرده و حتی این روزنامه اشاره کرده که مردم تهران زلزله رو شوخی گرفتند. البته گزارش میدانی هست. با برخی از شهروندان تهرانی الناز محمدی خبرنگار روزنامه شهروند صحبت کرده که برخی از اونها گفتن ما در برابر زلزله تسلیم هستیم و در صورت وقوع زلزله بزرگی در تهران کاری از دست ما ساخته نیست. اما آقای مهدی زاره که زلزله شناس هست به روزنامه شهروند گفته که این زلزله فیروزکوه ربطی به فعال شدن گسل تهران نداره.
روزنامه کارون نوشته که خوزستانی ها با دیدن قبض‌های جدید برق و افزایش قیمت شوکه شدند. ماجرای این افزایش قبض‌ها چیه؟
روزنامه کارون در این گزارش خبر داده که در قبض دوره تازه که مردم دریافت کردن در استان خوزستان مربوط به برق، دست کم اغلب قبض‌ها 100,000 تومان به بالا هست و این باعث شوک در میان شهروندان خوزستانی شده. اشاره کرده این روزنامه که بنابر مصوبه مجلس شورای اسلامی، دولت میتونسته مجوز داشته که قیمت برق رو افزایش بده. علاوه بر این انتقاد کرده روزنامه کارون که نماینده دگان استان خوزستان نتونستن در مجلس این رو تأکید کنن برش و در تصویب قانون بودجه سال گذشته جا بندازن که استان خوزستان استان گرمسیری هست و به ویژه در فصل تابستان باید برق قیمت برق اون مطابق با منطقه گرمسیری محاسبه بشه تا مردم اینقدر هزینه های بالا برای برق پرداخت نکنن.
روزنامه وارش از ادامه جدال منتقدان و مسئولان محیط زیست بر سر منطقه عاشورده در استان گلستان گزارش داده. وضعیت این جزیره در حال حاضر چطوره؟
روزنامه وارش در این گزارش اشاره کرده به گذشته جزیره عاشورده در دولت گذشته و دولت فعلی و ماجراهایی که پیش آمده. طرح‌های گردشگری که هم دولت آقای احمدی نژاد و هم دولت آقای روحانی میخوان در جزیره عاشورده اجرا کنن که با مخالفت فعالان محیط زیست مواجه شده. علاوه بر این روزنامه خبر داده که در روزهای اخیر بار دیگر فعالان محیط زیست خواستار توقف طرح‌های گردشگری در جزیره عاشورده شدند. به ویژه تأکید دارن این فعالان محیط زیست که این منطقه به لحاظ اکولوژیک بسیار با اهمیت است و نباید طرح‌های گردشگری در اون اجرا بشه.
یه هواپیمای مسافربری در فرودگاه اصفهان فرود اضطراری داشته که خبرش رو روزنامه نسل فردا منتشر کرده. دلیل این فرود اضطراری چی اعلام شده؟
دلیل این فرود اضطراری به نوشته روزنامه نسل فردا نقص فنی اعلام شده. این هواپیما متعلق به شرکت العربیه بوده و به نوشته این روزنامه به علت نقص فنی در فشار کابین مجبور به فرود اضطراری در فرودگاه بهشتی اصفهان شده. 2 ساعت در فرودگاه بهشتی اصفهان متوقف شده. بعد از تعمیر این هواپیما بار دیگر این هواپیما پرواز خودش رو از سر گرفت.
روزنامه نور از مشکلات ترافیکی ایلام گزارش داده. چه دلایلی برای مشکلات ترافیکی این شهر بیان شده؟
روزنامه نور در این گزارش اشاره کرده که از سال 68 تا کنون تعداد خودروها در ایلام از 3000 دستگاه به 68000 دستگاه رسیده، اما زیرساخت‌های خیابان‌های ایلام هرگز توسعه پیدا نکرده. طرح عمرانی قابل توجهی در این شهر به اجرا گذاشته نشده و تأکید کرده این روزنامه که ایلام شهری است که در محاصره کوه‌ها است و ظرفیت توسعه فیزیکی رو هم نداره، بنابراین با مشکلات بسیار زیادی در حوزه ترافیک ترافیک در سالهای اخیر و ماهای گذشته مواجه شده. شهری که به نوشته روزنامه 200 هزار نفر جمعیت داره، اما ترافیک تنها در هسته مرکزی شهر نیست، بلکه در تمام شهر ایلام گسترش پیدا کرده.
ممنونم ازت شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
خب از تازه‌های موسیقی ایرانی بشنویم با بردیا افشین.
پنج شنبه ها نگاهی می کنم به آثار تازه موسیقی از هنرمندان ایرانی، به تک آهنگ ها و یا آلبوم ها و یا ویدیوهای جدید از هنرمندانی از نسل ها و سبک های مختلف، هنرمندانی که هر جای دنیا مشغول به کارند، چه در ایران و چه خارج از اون، چه اونهایی که میتونند آثارشون رو روانه بازارهای رسمی ایران کنند و چه اونهایی که میتونند صرفاً آثارشون رو در فضاهای اینترنتی منتشر کنند.
سه‌شنبه از تازه ترین اثر از حمید متبسم رونمایی شد، از آلبومی به اسم نوای دریا. حمید متبسم این هنرمند شناخته شده و برجسته موسیقی ردیف یا دستگاهی ایرانی این اثر رو 2 دهه پیش ضبط و اجرا کرده بود، اما حالا او پس از 20 سال فرصت انتشارش رو پیدا کرده. آقای متبسم از بنیانگذاران گروه معروف دستان، یک نوازنده چیره دست سازهای ستار و تار و یک آهنگساز پیشرو. حمید متبسم در اثر تازه‌اش آلبوم نوای دریا با ساز تارش تک نوازی کرده. قطعه ضربی عراق قطعه است از آلبومی به اسم نهال، مجموعه است متشکل از 10 قطعه از تک نوازی های ساز تار امیر حسین نجفی. آقای نجفی هنرمندی است جوان و ما برای آشنا شدن بیشتر با هنر او به قطعه دیگه از آلبوم نهال گوش میدیم، به قطعه رنگ بیات کرد. Thank you. اسم مالی خولیا از آلبومی به اسم عدم، اثری از مسعود رضایی. مسعود رضایی در آلبوم تازه‌اش آلبوم عدم 8 قطعه رو گنجونده و سعی کرده در این قطعات برخوردی متفاوت با موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی داشته باشه، هم از نظر ترکیب بندی سازها و هم از نظر ساختار موسیقایی. مسعود رضایی خودش ساز تار رو در این مجموعه نواخته و هنرمندانی چون نوید افقه نوازنده ساز تنبک و شهرام غلامی نوازنده ساز عود او را همراهی کردند. در این مجموعه به علاوه صدای سازهای ایرانی تنبک، عود و تار، صدای سازهای غربی چون صدای ساز کنترباس و گیتار الکتریک هم شنیده میشه. حالا با هم به قسمت‌هایی از قطعه پایانی آلبوم عدم گوش میدیم، قطعه تولدی دیگر اثری از مسعود رضایی. آخر دوست دارم توجهتون رو به آخرین اثر از گروه ولشدگان جلب کنم. گروهی 3 نفره، گروهی مستقل، نوپا و جوان که چند وقتی است با انتشار چند تک آهنگ در فضاهای اینترنتی تونسته توجه بسیاری رو به خودش جلب کنه. ولشدگان هم طرفداران زیادی رو به دنبال خودش کشونده و هم در رسانه‌های مختلف بارها درباره این گروه حرف زدند. گروهی که متشکل است از مهران فلاحی، آهنگساز، خواننده و نوازنده تار، بهزاد حسنزاده، آهنگساز، خواننده و نوازنده کمانچه و محمد نوبهار، نوازنده تنبک و گوینده. این سه در ترکیب گروه ولشدگان برخوردی منحصر به فرد و جالب توجه با موسیقی ردیفی و دستگاهی ایرانی داشتند، برخوردی که بسیار تازه بوده خصوصا در کلام، و همین خاص بودن موسیقی ولشدگان باعث شده توجه ها به آثار گروه بسیار جلب شه. ولشدگان خودش رو دلشده موسیقی سنتی ایرانی معرفی میکنه، اما دلزده از زبان و کلام رایج اون. حالا ولشدگان در تازه ترین اثر خودش آهنگ معروف جانی بی گود، آهنگی از چاک بری، اسطوره موسیقی راکن رول رو بازسازی کرده. البته ولشدگان ترجمه ایرانی شده رو از این اثر ارائه کرده، اثری جاودان متعلق به انتهای دهه 50 میلادی. این توضیح رو هم اضافه کنم، دوست قدیمیم و هم دانشگاهی سابقم مهرداد حسنزاده گروه ولشدگان رو در اجرای این اثر همراهی کرده. مهرداد حسنزاده هنرمندی است بسیار با استعداد و این رو از سابقه همکاریم در استودیو موسیقی با او میگم. او به عنوان نوازنده گیتار و خواننده با گروه ولشدگان در اجرای آهنگ جانی بی گود همکاری داشته. ما با هم گوش میدیم آهنگ جانی بی گود از گروه دلشدگان به همراه مهرداد حسنزاده. Deep down Louisiana close to New Orleans, way back up in the woods among the evergreens, there stood a long cabin made of earth and wood, where lived the country boy, yes, mesh, Johnny B. Goode, whoever never learned to read or write so well, but he could play guitar like a ring in a bell. Bodo, 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 Johnny, bodo, 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 Johnny, bodo, 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 Johnny, bodo, bodo. In a gunny sack, or sit beneath the trees by the railroad track. Old engineers used to see him sitting in the shade, strumming with the rhythm that the drivers made.
پوزش میخوام نشد که این موزیک ویدیوی گروه ولشدگان رو کامل بشنویم. صبحانه با خبر امروز ما هم به پایان رسید. امیدوارم خستتون نکرده باشین. از همراهیتون سپاسگزارم و تا فردا که با یه صبحانه با خبر دیگه و خبرهای تازه برمیگردیم، دلتون شاد و گرم و پر از امید. روز خوش.